سلام عرض میکنم محضر خواهران و برادران عزیز.
این حاکمانی که در جهان اسلام هستند کی اینا را آورده سر کار؟ نه خدا نه مردم. و چرا اومدید؟ زورمون رسیده. وقت اینجا یه مفهوم دیگه در مشروعیت مطرح شد به نام حق تقلب، تقلب با غین، که البته با تقلب با غاف هم نسبتی دارد. تقلب، حق تقلب یعنی هر کی غلبه کرده. آقا حکومت حق هر کسی است که غلبه کرده و پیروز شده. الحق لمن غلب، هر کی حاکم شده دیگه حق با همه، هرج و مرج نشه در امت دیگه. ای که اگه ای شراب خورد، زنا کرد، خیانت کرد، دروغ گفت، دزدی کرد، هر کار کرد، شما دیگه حق زیر سوال بردن اصل حاکمیت رو ندارید. اینا مشکلات، اینا که میگم عبارات صریح، من حالا فقط به عنوان نمونه تعبیری داره جناب ابوبکر باقلانی که در التمهید فی الرد علی الملاحده و در کتابای دیگری که ایشون داره، ایشون در آغاز قرن 5 هجری است، میگه که میگه از جمهور اهل حدیث نقل میکنه. گوش کنید این عبارت رو که نگید همطوری من دارم میگم، و از این عبارات زیاده، من این به ایمان نمونه عرض میکنم. میگه ظهور فسق یعنی ظهور گناه، کسافتکاری و حد که نفوس مردم، تجاوز به جان مردم، به مال مردم، و تعطیل حدود الهی یعنی تمام قوانین خدا رو هم تعطیل کنی بذاری کنار، و غصب اموال، غصب اموال به دست حاکم و امام که اموال مردم رو بگیری غارت رو کنی بالا بکشی، هیچ یک از اینها موجب خلع ید حاکم از قدرت نمیشوند. این عبارتش. و این باعث نمیشه شما اجازه داشته باشی از اطاعتش خارج بشی. هر کار میکنه کرده دیگه، خدا به خدا بسپار. و عبارت میگه اسمعو، ببینید ایشون از بزرگان درجه اول نظریه پرداز اندیشه سیاسی است در بین خیلی از برادران مسلمان. میگه اسمعو و اطیعو، گوش کنید حاکم چی میگه و اطاعت کنید. ولو لعبد اجدع، هر کی میخواد باشه، ولو لعبد حبشی، و سلو وراء کل بر و فاجر، پشت سر هر کس که جلوی میسه نمازتونه بخونید، هر کس که حاکمه و امامه، میخواد آدم فاسد باشه، میخواد صالح باشه. و این در حالی است که بین خود منابع برادران اهل سنت تصریح میشه که اساسا اکثر کسایی که آمدن به خصوص از معاویه به بعد اصلا اینا حاکم اسلامی نیستن. حالا در مورد ابوبکر و عمر و عثمان اینو نمیگن، در مورد البته جناب عثمان باز بین اهل سنت هم اختلافه. در مورد جناب عثمان خلیفه سوم بزرگان اهل سنت اختلاف دارن، بعضیا نقد کردن. اما دیگه از زمان بعد از امام حسن سلام الله علیه که معاویه آمده به بعد، بزرگان درجه اول اهل سنت هم اینو گفتن که آقا اینا اصلا حکومت اسلامی نیستن. فقط به عنوان نمونه جناب احمد ابن حنبل که از رهبران یکی از چهار مذهب اهل سنت و تمام اهل سنت به کتاب حدیثیشون و روایاتشون رجوع میکنن. اتفاقا نو حنبلی ها که جریانای وهابی هم بعدها از دل اینا بیرون آمدن با یک تغییرات و بدعتایی، جناب احمد حنبل اینو میگه، میگه که تا امام حسن ابن علی رو من معتقدم میشه به اینها گفت خلیفه، اینا خلیفه اسلامی هم خلیفه پیامبره، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن. ولی میگه از او به بعد کلمه خلیفه رو به نظر من مکروه در مورد هر کسی دیگری به کار ببریم. اینا دیگه خلیفه نیستن، از او به بعد اینها سلطانن، اینا پادشاهن، شاهن، دیگه نظام سلطنت و ملوکیت آمده، خلافت نیست. و بعد روایت ایشون نقل میکنه که در سنن ابی داوود و سنن ترمذی هست از منابع اصلی اهل سنت، که پیامبر فرمودن الخلافه فی امتی 30 سنه، تا 30 سال در امت من خلافت هست، ثم بعد ذلک، بعد از اون دیگه پادشاهی میشه، که دیگه ربطی به، یعنی اونایی که میان سر کار میگن آقا زور داریم آمدیم سر کار، به اسلام هم کار نداریم، به پیغمبر هم کار نداریم. این روایت هم اهل سنت نقل کردن. ولی مع ذلک اکثر بزرگان اندیشه سیاسی اهل سنت معتقد بودن که از تمام خلفا باید اطاعت کرد و با اونها نباید درگیر شد، حتی اگر فاسد باشن، حتی اگر، و شرط عدالت و تقوا و اینها لازم نیست، نسب الهی هم که اصلا لازم نیست. یک نکته در باب، چون سه تا سوالم رو عرض کردن راجع به مسئله غدیر که مشروعیت شیعه از نظر اندیشه سیاسی کجا ثابت میشه و چطور، عرض بکنم که چطور شیعه نسب امیرالمؤمنین را به خدا نسبت میده که رسول خدایی ابلاغ کرد فرمان خدا را. شیعه معتقد خدای متعال برای پس از رسول سکوت نکرد. حکومت پیغمبرم حکومت الهی بود، نه که چون پیامبر آمد امت تشکیل داد بعدم دیگه تونست یه حکومت هم تشکیل بده، یه خودش کردی کارو. نه، او هم فرمان الهی است. قدیری، فرهنگ قدیر معنیش اینه از نظر شیعه که پیامبر اکرم دین خدا رو و جامعه دینی رو به امان خودش رها نکرد. بعد از پیامبر آخرین کتاب الهی رو و ثمره نهایی بعثت خودش رو و بعثت هزاران هزار پیامبر الهی که همه آخرش رسیده به اسلام و به قرآن، اینا رو همینطوری رها نکرده خدا و رسول برای بعد از پیامبر، که گفت حالا این همه زحمت کشیدن و این هم شد و اینا، ولی دیگه پیامبر رفت و سلام نامه تمام دیگه، بعد از هر کس هر چی میخواد بگه، هر کار دلتون میخواد بکنین. این یعنی به باد نسپرد. این اندیشه سیاسی شیعه است، این مبنای کلام سیاسی شیعه است که حتی اگر شیعه میگه حتی اگر دلیل نقلی هم نبود و کسی دلائل نقلی یعنی قرآن و حدیث رو هم قبول نکنه، عقل الزام میکنه، دلیل عقلی و کلامی داریم بر این که ابلاغ الهی قدیر واجب و ضروری بوده و نمیتونسته این کار رو نکنه، محال بوده نکنه، با صفات خداوند سازگار نیست. البته در منابع اصیل شیعه و سنی به تواتر مسئله نقل شده و قدیر تواتر یعنی ضروری شیعه نیست، ضرورت اسلامه، همه مسلمین رو قبول دارن، منتها در تفسیرش آمدن جوری دیگه تفسیرش کردن، گفتن بله خب پیامبر گفته علی ولیه، ولایت علی رو گفته، منتها ولایت به معنی مرجعیت دینی نبوده، به معنی زعامت و حکومت هم نبوده، اندیشه سیاسی نبوده، ولایت به معنی محبته، پیغمبر گفته بعد از من دوستش داشته باشه. پیامبر در قدیر تداوم دین خاتم رو تضمین کرده، میگه این دین خاتم جامعیت، این خاتمیت باید روشن باشه که چطور تضمین میشه. اون ما بلغت رسالته که وجهش این بود که اگر برای بقای رسالت فکری نکنی و عمل نکنی، انگار رسالت خودتو گذاشتی در معرض زوال. فما بلغت رسالته، یعنی اگر نگی اندیشه مبنای اندیشه سیاسی اسلام چیست پس از خودت، فما بلغت، اصلا رسالت الهی رو ابلاغ نکردی، یعنی دینت دین ناقص میمونه، تیر خلاص زدی به دین، دین ضمانت اجرا و خاتمیت و جاودانگی نداره. اگر او درست عمل میشد نوبت به بنی امیه و بنی عباس و انواع و اقسام حکومت های فاسد استبدادی امروز حاکم بر جهان اسلام دیگه نمیرسید، چون اینا همه بعدن خودشون رو توجیه کردن که ما خلیفه هم، همه خودشون گفتن خلیفه دیگه، بنی عباس، بنی امیه، عثمانی ها، همه هم تو گفتن خلیفه خلیفه، آمدن تا الان که الان هم خادم الحرمین هم باز خلیفه است دیگه. اینا همینطوری به اینکه قرآن و خدا در این مورد چیزی نگفته و هر که آمد سر کار آمده، ما آمدیم، خب حالا شما چجوری آمدید سر کار؟ آل سعود چجوری آمده سر کار؟ خدا شما رو نصب کرده؟ نه. مردم شما رو انتخاب کردن؟ نه. پکی انگلیس ما رو نصب کرده، او مشروع مشروعیت، منشأ مشروعیت لندنه و واشنگتنه. اینجا میگن او حرف نزن، اینجا ادای مذهبی و تا بحث میشه میچسبن به خانه خدا و اصحاب و پیغمبر و قرآن، زود یک چیز دینی بهش میدن. و خب بعضی هم تئوریزه کردن که آقا هر کس آمد سر کار، این آمده دیگه، خدا و پیغمبر که نگفتن کی بیاد، رأی همه ملت هم که لازم نیست. بنابراین اگه او عمل میشد نوبت به حکومت‌های فاسد امروز، این نکبت و عقب افتادگی و دیکتاتوری‌ها و مفاسدی که امروز بر جهان اسلام حاکمه، استعمار و اینا نمی‌رسید. به عبارت دیگه شیعه معتقده نمیشه به بعثت را از قدیر جدا کرد. مبنای اندیشه سیاسی شیعه در قدیر از جمله خودش نشون میده، به بعثت را از قدیر نمیشه جدا کرد. و رضا در تعابیر از پیامبر خدا نقل میشه که علی راه خداست، صراط الله است. یعنی میخوای به سمت خدا بری، راهش اوست، اهل بیته، و ملاک این افضلیت هم فرمودن اعلمیت و عدلیته، چون عالم ترین و عادل ترین است. علم حکمت نظری است، عدالت هم حکمت عملی است، و اینا در تعابیر پیامبره. اون وقت یک نکته هست، حالا از اینجا باز بحث انتصاب و انتخاب، که آقا اگر خدا نصب کرد کسی رو، مردم همه در جریان قرار نگرفتن یا همه موافقت نکردن، مثل قضیه که سر مسئله امام حسن سلام الله اتفاق افتاد و در زمان خود حضرت امیر بعد از پیامبر اتفاق افتاده، اینجا چی؟ اینجا باید بریم سراغ روایات شیعه، که حال شیعه که ادعا کرده اندیشه سیاسی و کلام سیاسیش مبتنی بر نسب الهی است. اگر نسب خاص الهی، حالا نسب عام کار نداریم مثلا، فعلا نسب خاص، چه برسه به نسب عام. اگر نسب خاص الهی بود ولی جامعه به هر دلیلی تن نداد، یا ناآگاه بود، یا ترسید، ها، یا اصلا دلش نخواست، اینجا تکلیف چیست؟ اینجا دو تا مسئله پیش میاد که اینا با هم نباید اشتباه بشه. یکی مسئله تحمیل حاکمیت بر مردمه، گوش کنید، یکی مسئله تعیین حاکم و حاکمیت برای مردمه. شیعه که قائل به نسب خاص بعد از پیامبره و این مبنای اندیشه سیاسی شیعه است، قائل به تحمیل بر مردم نیست، اما قائل به تعیین برای مردم هست. یعنی می‌فرماد خداوند و پیامبر تعیین کردند که کی حاکم باشه، کی ولایت داره، به همه معانی ولایت. خب اما این معنیش نیست که چون خدا به من حق حکومت داده دیگه من کاری ندارم، شما میخواید یا نمیخواید، همینه که هست و خودم رو بر شما تحمیل میکنم. این نیست، چون بعضی ها میگن آقا وقتی شما گفتی نسب الهی نه انتخاب، انتخاب مردم، معنیش اینه که مردم دندشون نرم، میخوان بخوان میخوان نخوان، همینه که هست، ما به زور بر شما حکومت دینی میکنیم. نه این نیست. امیرالمؤمنین شیعه هرگز معتقد نیست، اهل بیت معتقد نیست که چون خداوند حق حاکمیت الهی رو به اهل بیت داده بنابراین کاری نداشته باشید به آگاهی و افکار عمومی و رضایت مردم و آمادگی مردم، میخواد بیعت بکنن میخواد نکنن ما با شمشیر برشون مسلط میشیم. ابدا همچه چیزی نیست، برخلاف این روایات متعددی ما داریم که ما خودمون رو تحمیل نمیکنیم. امام حسن علیه السلام فرمودن که راه حق اینه، باید هزینه بپردازید، میپردازید یا نه؟ معاویه داره میاد براتون حاکم حکومت کنه و دیکتاتوری تشکیل میده، نه حکم خدا رو داره نه رأی شما رو داره، میپذیرید یا نه؟ مردم اکثرا گفتن نه آقا نمیپذیرم، حالش نداریم، حق با شماست، شما آدم درستی، ما دلمون میخواد شما حاکم باشی، شما حق حاکمیت داری نه او، ولی ما حوصله جنگ و اینا نداریم، این تحریم و جنگ و این چیزا رو نمیتونیم حوصله دیگه تحمل کنیم، بس دیگه باشه دیگه، هرچی میگه بذار بیاد، هر کاری باشه با اون میکنیم، بهش باج میدیم، تحملش میکنیم. اما مثلا فرمودن این اتفاقات خواهد افتاد بعد، حتی دنیای راحت هم نخواهید داشت، شما که فکر میکنید تسلیم بشید دنیاتون تأمین میشه، دنیاتون هم تأمین نخواهد شد، اینا دیکتاتورن، اینا جان و مال شما براشون ارزش نداره. همه اینا رو گفتن، باز اکثرا گفتن آقا نه ما اهلش حالش نداریم. امام حسن سلام الله علیه پایین آمدن فرمودن حجت تمام شد، دیگه نگفت که من دیگه کار ندارم شما میخواید یا نمیخواید، همینه که هست. فرمود من اصلا عبارت امام حسن فرمود من به زور شما رو نمیتونم به جهاد ببرم، وقتی خودتون برای خودتون مهم نیست سرنوشتتون، من چطور میتونم برای شما تحمل کنم؟ آزادی رو که نمیشه برای یک ملتی آزادی رو تحمل کرد، خودتون اسارت رو میپذیرید. خود حضرت امیر اصلا نقل شد، از حضرت امیر نقل شده که ایشون فرمودن پیامبر قبل از رحلتشون به من به طور خاص فرمودن که علی جان حق حاکمیت با توست، و خیلی ها اینا میدونن، نه که بحث میکنن، همه میدونن این رو، ولی اگر تو مثل کعبه هستی که مردم باید بیان سراغش، کعبه نمیره سراغ مردم، اگر مردم آمدند و با تو بیعت کردند شما حکومت رو بپذیر، اگر مردم نیامدند و زمینه پیدا نشد تو هم دیگه درگیر نشو و تحمیل نکن، چون کعبه نمیره یقه مردم رو بگیره بگه دور من باید طواف کنید، مردم باید بیان دور کعبه طواف کنن. پیامبر در واقع پیش بینی کردن، فرمودن این کار نخواهد شد و سر این قضیه شما باید تحمل کنید و سکوت کنید. حضرت امیر آیه رو این روایت ازشون نقل شده. پس ببینید کسی نگه اگر قائل به نسب الهی شدی معنیش اینه که مجوز برای تحمیل به مردم پیدا شد، نه، نسب الهی هست یعنی حق حاکمیت و نفع مردم اتفاقا در ولایت توست، اما اگر به هر دلیلی جامعه یا ترسید یا نفسانیت بود یا آگاهی نبود یا اصلا به هر دلیلی نخواست، باندی، فامیلی، قبیله یا هر چیز دیگری، چی؟ تو همچنان حق حاکمیت مال توست، چون مشروعیت مطلق به دست آدما نیست، حق حاکمیت مال خداست، اما تو خودت رو بر اونا تحمیل نکن، بگو که این مردمی که اهل بیت رو حذف میکنید شما لیاقت اهل بیت رو ندارید، همون لائق بنی عباس و بنی امیه هستید، میخواید همینا رو تحمل کنید، میام یه جور اسلام نمایی، تحمل کنید. اگر میخواید اهل بیت بر شما حکومت کنن، حکومت معرفت و اخلاق و عدالت، باید هزینه شو بپردازی، باید بری بیعت کنی و پای بیعتت هم بیستی. این اصل ادعاست. اصل ادعا در باب اندیشه سیاسی اینجا تمام میشه. حالا من برای که ادعا نکرده باشم روایاتشو براتون میخونم، چون در سوالم پرسیدن در این باب، من روایات رو میخونم، اینا رو یا یادداشت بکنید یا حداقل محتواشو دوستان یادداشت بکنن داشته باشید. و پاسخ او دوستمون که گفت که آقا ما روایتی دیدیم ظاهرا متضاد که هم از حضرت امیر نقل شده که من نمیپذیرم یا پذیرفتم چون مردم به من اصرار کردن، این ظاهرش یکی مثل که مشروعیت با مردمه، برای مردمه. هم از اون طرف فرمودن حق من غصب شد و چه شد و چه شد و خواستگی کدوم حق؟ تا مردم اگه نیان شما حق نداری، و چی غصب شده؟ چی غصب شده؟ این که این دو تا تعبیر فقط هم دو روایت نیست، حالا ایشون دو تا شدیده، روایات متعدد از هر دو دسته هست. اینو چی کار کنیم؟ این الان همین الان هم اختلاف بعضیا میکنن، مقاله مینویسن تحت عنوانی که اندیشه سیاسی شیعه و اهل بیت چیه؟ آیا دموکراتیک غربی به معنای غربیه؟ که یعنی چون که مرحوم بازرگان برداشت نوشت آخر عمرش و دیگرانی هم همین خط رو بعدن رفتن که نوشت که آقا امام حسین اصلا کربلا مشروعیت نداشت اگر مردم ازش نخواسته بودن، چون دعوت نامه فرستادن ایشون شرعاً حق پیدا کرد که بره. یا امام حسن چون دیگه مردم باش ادامه ندادن ایشون شرعاً دیگه حق حکومت نداشت. یعنی چی؟ یعنی معاویه شرعاً حق حکومت داشت از طرف خدا و رسول؟ یعنی امام حسین به خاطر اونایی که کوفه نامه نوشتن بعدم زدن زیرش مشروعیت پیدا کرد، وقتی اونا زدن زیرش مشروعیتش از دست رفت؟ اینطور نیست. بله، هم امام حسن هم امام حسین و همه اهل بیت تکلیفشون وقت تغییر میکرد، وقتی میدیدن افکار عمومی و مراجعات مردم و مطالبات مردمی هست با وقتی که میدیدن نیست، تکلیف تغییر میکنه اما مبنای مشروعیت تغییر نمیکنه. چون باز تو سوالا نوشتن چرا پس اگر این اندیشه سیاسی شیعه هست چرا بعضی از ائمه حکومت تشکیل ندادن؟ خب برای که نتونستن. شما باید ثابت کنید که نخواستن، زمینش بوده و نخواستن، هم میخواستن هم در روایاتشون هست هم در سیرهشون هست. آقا اینا اکثرا اپوزیسیون بودن، سرکوب میشدن توسط حاکمیت، دقت میکنید؟ شما باید روشون بدید که نمیخواستن. آقا امام صادق اگر ولایت حق اینا، چرا امام رضا ولی ولایت عهدی و حکومت رو مأمون بهش میگه قبول نمیکنه؟ چرا امام صادق از حکومتش بحث نکرد؟ کسانی آمدن بیعت کردن گفتن آقا بجنگیم جنگ مسلحانه، حکومت صنعی کنیم، ایشون قبول نکرد. چرا چی چرا چی چرا؟ خب روشنه، برو درست تاریخ بخون، موقعیت و شرایط ببین چرا. ببین امام رضا سلام الله علیه میگن اینا بازیه، داره با من بازی میکنه، میخواد از من کسب مشروعیت کنه برای دستگاه بنی عباس، ولی حاضر نیست حقیقتا حکومتی رو در اختیار ما قرار بده. ولذا من با شرط کردم که زیر هیچ نامه حکومتی رو من امضا نخواهم کرد، یعنی من به تو به مأمون مشروعیت نمیدم. چرا امام صادق وقتی از طرف ابو مسلم یا دیگرانی بعضی از عباسی ها نامه آمد که آقا ما در لشکر داریم، ما بنی امیه رو داریم سرنگون میکنیم، میخوایم با شما بیعت کنیم، چرا امام صادق نامه رو رود شم گرفت سوزوند؟ میگن برای که ولایت سیاسی نداشتن ائمه. نخیر، ولایت سیاسی داشت، ولی خود امام صادق سلام الله علیه تاریخ درست نمیخونن، روایت نمیدونن. خود امام صادق فرمود که برای اینکه اینا دروغ میگن بازیه. عموی امام صادق آمد پیش ایشون گفت آقا اینا قیام واقعیه و حکومت واقعا داره ممکن سرنگون بشه، اینا هم هی میگن اهل بیت و اهل بیت و اینا، و این نامه رو برای من فرستادن که ما با شما بیعت کنیم. برای عموی امام صادق چون جزء اهل بیت اونم مثلا. امام فرمودن که بیاید اینجا باید صحبت. میاد اونجا، امام فرمودن نامه چی نوشتن به شما؟ گفت به من گفتن با تو بیعت میکنیم، شما اهل بیتین، اینا رو سرنگون میکنیم، شما بیاین تو صحنه، اسم شما باشه، حکومت میدین. امام صادق نامه رو در آوردن، گفتن یکی عین اینم به من دادن، به منم دادن، شما نمیفهمی بازی سیاسیه، وارد بازی اینا نشید. و بعدم دیدید بنی عباس آمدن و مثل بنی امیه یه جایی هم بدتر از بنی امیه عمل کردن، با اینکه اینا با شعار اهل بیت آمدن. پس از اینکه حکومت و ولایت سیاسی اهل بیت همه تحقق پیدا نکرده، یا صریح نگفتن، یا حتی گاهی علنا تقیه میکردن گفتن نه ما دنبال حکومت نیستیم، اون نتیجه رو که نباید بگیری، برو اون همه روایات رو مبانی قرآن و مبانی مکتب اهل بیت رو ببینید. بحث اینه خدا و رسولش به علی علیه السلام و اهل بیت حق حاکمیت دادن، حق ولایت دادن و این حق به خاطر قوم و خویشی اینا نبود، به خاطر صلاحیت‌های واقعی است که حکومت اینا به نفع بشره، باعث عدالت و رشد و تربیت بشر میشه. ولی اینم گفتن که اگر مردم تسلیم نشدن، تا مردم تسلیم نشدن و بیعت نکردن و همراهی نکردن، چون امکان اعمال ولایت نیست شما تکلیف ندارید. روشن شد؟ این جمله رو همه دقت کنید. یه وقت میگن شما حق حاکمیت و ولایت ندارید، یه وقت میگن شما تکلیف ولایت ندارید. اینا با هم فرق میکنه. اگر به هر دلیلی جامعه به سوی پیامبر و امام نیامد و بیعت نکرد، حق حاکمیت از امام سلب نمی شود، چون حق حاکمیت یک مسیر دیگه منطق الهی داره، معیارش صلاحیت های واقعی است. اما تکلیف حاکمیت که من الان وظیفه دارم بیام درگیرشم حکومت رو به زور بگیرم و یه عالم درگیرشم و اینا، بعد بخوام به زور احکام دین اجرا بکنم، همچین تکلیفی نداره. چون یک طرف تو مخاطب تو مردمه، تو میخوای بر مردم حکومت کنی، حکومت یعنی بخشی از تربیته. مگه میتونی شما دو تا گوش یکی رو بگیری فشار بدی بپیچونه بگه بشین میخوام تربیتت کنم؟ اینجوری نیستش که. یه جایی در تربیت اعمال قدرت هست، اما یه بخش مهم میشه، اینطور نیست. پس این تعبیر جمع‌بندی گوش کنید، اگر ولایت رو پذیرفتند موانع حاکمیت مشروع برداشته شد، عذرها برطرف شد، تکلیف حاکمیت پیدا میشه. این اندیشه سیاسی شیعه. ولایت الهی امر الهی است، نه امر بشری که به نفسانیت ما تغییر کنه. تا جعل الهی و اجازه شرع نباشد، اجازه خدا نباشد، کسی حق حاکمیت بر خلق رو ندارد. هیچ کس بر ما و شما ولایت نداره، فقط خدا ولایت داره. هیچ کس از پیش خود حق نداره بر من حکومت کنه، برای من تعیین تکلیف کنه. من حق ندارم برای تو تعیین تکلیف کنم، خدا بر من و تو ولایت داره. این عقیده شیعه است. اگر غیر خدا کسی آمد گفت من ولایت دارم، باید دلیل نص الهی، دلیل شرعی و عقلی بیاره که تو چرا ولایت داری، و اگر آورد نسب خاص یا نسب عام، اون وقت باید بگی که باید مردمم باهاش بیعت کنن، راضی باشن، والا او وظیفه نداره، حق داره وظیفه نداره. و بعدم که آمد باید در چارچوب شریعت حکومت کنه، نگه خدا به من ولایت داد، ولایتشم اینجوریه که بهم گفته هر کار دوست داشتی بکن. همچی ولایتی ما نداریم. نظارت امر به معروف نهی از منکر پاسخگویی هست، نه فقط ولی فقیه، در مورد خود امام معصوم هست که خود از تعمیر تعابیرشون هست. مشروعیت در تعریف های سکولار یا به رأی بشر است یا به استبداد بشر، که اون رأی هم استبداد نفسه، در واقع همش میشه استبداد. دیکتاتوری یا فرد یا دیکتاتوری اکثریت یا دیکتاتوری اقلیت یا دیکتاتوری یک طبقه است یا دیکتاتوری یک قوم است، دیکتاتوری یک خانواده است، همه اینا دیکتاتوری است یا دیکتاتوری اکثریت. اسلام میگه هیچ نوع دیکتاتوری. اندیشه سیاسی شیعه اینه، هیچ نوع دیکتاتوری. ولایت حق، ولایت خدا. امام هم که میاد باید در چارچوب اون ولایت عمل بکنه. بدون بیعت و همراهی مردم این حق قابل اعمال نیست. بنابراین امیرالمومنین در قدیر حق حاکمیت رو از خدا و رسول داره، ولی تا 25 سال 2.5 دهه صبر میکنه تا مردم خودشون بیان بیعت کنن. 2.5 دهه بعد بین قدیر، بین رحلت پیامبر تا حاکمیت امیرالمؤمنین 2.5 دهه طول کشیده. تو این 2.5 دهه امیرالمؤمنین حق حاکمیت داشت، اما وظیفه اعمال حاکمیت نداشت، چون قدرتش نبود، خودش هم تحمل نکرد. بعد از 2.5 دهه که مردم هجوم میارن با امیرالمؤمنین بیعت میکنن، اینجا اون حق حاکمیت امکان تحقق خارجی پیدا کرده، پس تکلیف حاکمیت هم پیدا شده. یعنی حق حاکمیت به تعبیر اصولی میگن مثلا منجس شده، یعنی دیگه فعلیت پیدا کرد. حالا ولایت مشروع علی و حکومتش تحقق خارجی پیدا میکنه، بنابراین منشأ الهی داره مشروعیت و مظهر بشری و مردمی داره. این روایت رو براتون بخونم، اینو خواهش میکنم دقت بکنید جواب بعضی سوال. از یک طرف حضرت امیر تعابیری دارن مثل این که میگن مسئله تقسیم فامیلی قدرت نیست، ولایت علی در اندیشه سیاسی شیعه به خاطر انس کامل ایشون با شخصیت پیامبر و اعتقاد و آگاهی کامل ایشون با اصول پیامبره. حضرت امیر میفرمان من در نوجوانی قهرمانان مشهور عرب را بر زمین کوفتم، شاخ اشراف ربیعه و مضر را در هم شکستم. من هنوز 17-18 سالم بود که کمر همتون را شکستم. وقتی که پیامبر از حق میگفت و استدلال و اخلاق، شما آمدید به جنگ، شمشیر کشیدید و دست به خشونت بردید. من حساب همتون رو رسیدم، میدونم چرا با من کینه دارید. شما خود در پیوند من با رسول خدا، هم به دلیل خیشاوندی نزدیک من با او، هم منزلت ویژه‌ای که نزد او داشتم، جایگاه مرا میشناسید. او مرا از روزی که نوزاد بودم در آغوش میگرفت و در دامان مینشاند. من تو بغل پیامبر بزرگ شدم. مرا به سینه میچسباند و عطر او از کودکی در مشام من بود. غذا وقتی کودک بودم لقمه رو میجوید و در دهان من میگذاشت. پیامبر هرگز یک دروغ از من نشنید. میخواد بگه چرا پیامبر منو نصب کرده و در کردار من یک خطا ندید. یک انتقاد و اعتراض از پیامبر در مورد من کسی نشنیده. ببینید خیلی عجیبه، پیامبر راجع به همه اصحاب یه چیزایی دارن، تنها کسی که حتی یک جمله پیامبر علیهش نداره امیرالمؤمنینه. ایشون میگه که یک انتقاد یا اعتراض از رسول خدا به من نیست، حتی دشمنان منم اینو نقل کردن. رسول خدا از اوان شیرخوارگی، خداوند عظیمترین فرشتگانش رو بر او گماشت تا شب و روز رو به راه فضیلت‌ها و زیبایی‌های اخلاقی رهنمون باشد. معروف یعنی همین ارزش‌های انسانی. او جلسه بحث شد ارزش دینی، ارزش انسانی. امر به معروف، معروف یعنی چی؟ یعنی ارزش‌های دینی انسانی، یعنی هر جای دنیا بری اینا رو بفهمون کار خوبه. امر به معروف، معروف یعنی شناخته شده، شناخته شده به خوبی. منکر یعنی چیزی که هر جا میری انکار می‌کنن، بدش میاد. میگه خداوند خود رسول خدا وقتی از شیرخوارگی خداوند بالا سر پیامبر فرشتگان رو گماشته بود که او رو حفظ کنند که ذره خطا در او نباشد. و پس از اینکه او آمد، من چون بچه شتری که در پی مادر خیش میرود هر جا که میره دنبال پیامبر بودم و او از اخلاق خیش هر روز برای من پرچمی برمی افراشت تا من لحظه به لحظه بفهمم راه حق کدومه و به پیروی هم فرمان میداد. پیامبر هر جا میرفت برمیگشت ببینه منم هستم یا نیستم و منو با خودش میبرد. لحظه ای نبود که من از پیامبر دور باشم. آیه ای بر پیامبر نازل نشد من اگه پیامبر در مورد اون آیه با من سخن گفت. همواره چنین بود که او هر سال چندی را در غار حرا میگذراند، پس تنها به من رخصت دیدار خود را میداد. تنها کسی که اجازه داشت به او خلوت بره من بودم و کسی جز من او را در آن غار نمیدید. آن روز تنها سرپناهی که خانواده، یک خانواده اسلامی را در خود جای داده بود، خانه پیامبر و خدیجه بود و من نفر سوم بودم. گوش کنین، چرا ولایت مشروعیت، چرا شیعه میگه در اندیشه سیاسی مسئله عصمت و نسب الهی. مسئله این نیست که علی داماد پیغمبره. خب دامادای دیگه هم پیامبر داشتن دیگه. جناب عثمان هم دو بار داماد پیامبره. چون یه دختر پیامبر ازدواج میکنه، ایشون از دنیا میره، بعد با دختر دیگه پیامبر ازدواج میکنه که اونم از دنیا میره. اینا قبل از پیامبر از دنیا رفتن. ایشون میگه که دلیل شیعه برای مش، میگه که حضرت امیر میگه، میگه من نور وحی را میدیدم. گوش کنی، خواهش میکنم، اینا خیلی مهمه. مسئله فقط حکومت سیاسی نیست، فقط حکومت سیاسی نیست. میگه من نور وحی را میدیدم، من عطر پیامبری را میبویدم. وقتی وحی نازل میشد و جبرئیل میامد، من ناله شیطان را شنیدم و از پیامبر پرسیدم در غار حرا که یا رسول الله این صدای چی بود، این ناله چی بود. پیامبر فرمود تو هم شنیدی؟ امیرالمومنین گفتن بله. گفتن این شیطان است که پس از نزول وحی چی شد؟ از پرستیده شدن ناامید شد دیگه. آنچرا من میشنوم تو هم میشنوی، اینی که من شنیدم تو هم شنیدی، من دیدم تو هم دیدی، جز این که تو پیامبر نیستی، وزیر منی و بهترین کسی که پیروی میکنی و تو این مسیر راه رو ادامه میدی. میفرماد روابط قومی قبیله ای، ما بر اساس روابط قومی قبیله ای من ادعای ولایت نکردم. مؤمنین برای آخرت کار کردن. بعضی کفار هم سر غیرتای قومی و روابط قبیله ای به ما کمک میکردن یا با ما در میافتادند، اما هدف ما و معیار ما این نبود. این یک طرف. حضرت امیر از یک طرف میگه که پس چی؟ میگه ولایت من اینجوری نیست. مسئله من اینه که حتی صدای شیطان رو من شنیدم. پیامبر به من گفت چیز از حقایق الهی هر چه به من میرسه تو هم میرسه. تو من مدینه علمم، تو هم دروازه این شهر علمی. هر کی میخواد به علم نبی برسه از تو باید بپرسه، از اهل بیت. آقا پس مسئله انتخاب نیست که یه عده خوششون اومده رأی دادن، یه عده خوششون اومده رأی ندادن. اما همین امیرالمومنین که اینطور حرف میزنه اینم میگه از اون این بُعد دومه. که اگر مردم افکار عمومی راضی نشدن، بیعت نکردن، من به زور خودم رو بر اونا تحمیل نمی کنم. او بعد دوم این چند روایت. از یک طرف شما امام می فرماد ارا ترافی نهبا، من دارم من می بینم که اون چی که حق من بود غارت شد. این جمله امیرالمومنینه. این مربوط به کدوم بعد مشروعیت الهی حکومت؟ میگه این میراث الهی بود، حق من بود، غارتش کردم. این در نهج البلاغه است، خطبه 3. کدوم؟ قبلی هم نهج البلاغه است. نهج البلاغه خطبه 234 و نهج البلاغه نامه 9. اینا مربوط به او بعد ثبوتی و واقعی ولایت الهی است، که اینجوری نیست که پیامبر اینجوری نگاه کرده گفته چی خوبه بعد از من باشه، علی خوبه بیا، اینجوری نیست. این همه مقدمات داره، ریشه های الهی داره. حضرت امیر میگن که در نامه می نویسن به عثمان ابن حنیف انصاری، زمانی که حکومت دست خود حضرت امیر افتاده، بحث میشه که آقا حالا حکومت افتاد دست خودتون، این فدک رو اقلا بگیریم پس بگیریم. ما میدونید حضرت امیر در زمان حکومت خودش فدک رو پس نگرفت؟ حضرت فرمود مرا با فدک چه کار؟ من و فاطمه مسئله ما مگه فدک بود؟ بحث این بود که چرا حقوق رو، او هم از این از همین سطح بالا حقوق رو نادیده میگیرید، وقتی با ما اینطور میشه با بقیه چه خواهد شد؟ این عبارت حضرت امیره، نهج البلاغه نامه 45، سنداش یکی یکی میگم رجوع کنید. فرمودن که از همه اون چه که آسمان بر اون سایه افکنده بود، تو کل دنیا یک فدکی بود پیامبر دادن برای فاطمه و اهل بیت. او را هم در موردش بخل ورزیدند، یک عده‌ای بخل ورزیدند اون هم گرفتن، یه عده‌ای هم سخاوت نشون دادن گفتن ها ما نخواستیم اون را. مثلا ما فدک نیست، این جمله هست، مرا با فدک چه کار است در حالی که فردا همه به گور می رویم؟ مگه من سر فدک با کسی دعوا می کنم؟ نمونه بعدی خطبه 2 نهج البلاغه. حضرت فرمودن لهم خصائص حق الولایه و فیهم الوصیه والوراثه، اهل بیت پیغمبرند که حق ولایت خاص دارند و میراث پیامبر در مسئله هم معنویت و تربیت الهی و هم حاکمیت و ولایت به اهل بیت میرسه. اینم باز در نهج البلاغه، که البته بعضی گفتن این مربوط به این وصیت و وراثت و اینا، مال وراثت های مادیه، که حالا در مورد وراثت مادی باز بعدن یه جور دیگه گفتن، گفتن پیغمبرها که ارث نمیذارن که. خب اینجا دلیلی که این حرفم غلطه، خطبه 2 نهج البلاغه، حضرت امیر بعد از اینکه حکومت مردم بیعت میکنن، حکومت دستشون میاد، فرمودن الان اذ رجع الحق الى اهله، الان حق اومد او جایی که باید باشه. پس اینا یعنی چی تا اینجا در این روایات؟ یعنی ما تو مسئله حاکمیت حق الهی ولایت الهی است، اما بعد بحث بیعت مطرح میشه، اون بعد دومشه که درست حق حاکمیت با من بود، اما من که به شما تحمیل نکردم، من که نیامدم سراغ کسی شمشیر بکشم بگم خدایی رو گفت، رسولی رو گفت، من گفت گذاشت حقیقت رو گفتم، اعتراضم هم کردم، اما جنگ داخلی بین مسلمین راه انداختم. من دیدم اگه بخوام سر حقم بایستم، گوش کنید، اگه دیدم بخوام سر حقم بایستم، جنگ داخلی و خونریزی بین مسلمین پیش میاد و امت از هم میپاشه، اسلام نابود میشه، یا ایده دیدم دارن کافر میشن، رضات سکوت کردم، دیدم بین دو حق باید اونی که مهمتره اولویت بدم. چی مهمتره؟ بقای اصل اسلام و مسلمین. انتقاداتمو کردم، اولم امتناع کردم از بیعت، بعد دیدم خطر فروپاشی و جنگ داخلی است، اسلام در خطره، امت در خطره، یه عده‌ای تازه مسلمان ممکنه شک کنن در اسلام، میگن این چه جور دینیه که تا پیغمبرش رفت اصحاب درجه اول جنگ قدرت رو انداختن، لذا من تمکین کردم. بعد حضرت امین میفرمان که هذه بیعتون، گوش کنید، میخوان بفهمن من با وجود این مسائل خودمو بر شما تحمیل نکردم، هذه بیعتون عامه، یه بیعت عمومی بود همتون با من کردید، من رغب انها رغب عن دین الاسلام و تبع غیر سبیل اهله ولم تکن بیعتکم ایای فلته، بیعت شما با من، فرمود جوگیر نشدید، من به شما تا 3 روز جواب مساعد ندادم، 3 روز امت اسلام بدون خلیفه بود، اومدید هجوم آوردید سراغ من، هی من گفتم نه من حاکم نباشم بهتره، من وزیر باشم بهتره، من نمیخوام بر شما حکومت بکنم، و شما هی اصرار کردید. بعد گفتن که همینجا بیعت، گفتم من یواشکی بیعت نمی کنم، من شرط و شروط دارم، من میام تو مسجد در ملع عام، مشورتاتونو بکنید، فکراتونو بکنید، با چشم باز با من بیعت کنید. و پس من اول نپذیرفتم، تحمیلم نکردم، فلتتنم نبود، با مشورت بود، با آگاهی بود، و شماها اصرار کردید، جوری که حسن و حسین زیر دست پای شما داشتن له می‌شدن. من حرفمو زدم اما من تحمل نکردم. ولی حالا که با من بیعت کردید و پذیرفتید، اینجوری نیست که یه روز بیعت کنی فردا بزنی زیرش. و این به شما بگم، یکی از دوستان الان پرسیدن که آقا اگر تحمل نیست پس چرا امیرالمومنین سه تا جنگ کرد؟ خب آقا در همه نظام‌های دنیا، همین الان در نظام‌های دموکراسی لایق، خب یا حکومت و دولتی میاد مثلا با رأی مردم سر کار، فردا اگه یه گروهی گفتن ما شما را قبول نداریم، اسلحه کشیدم، و خب میگه ای خب پس دیگه من خودم رو تحمل نمی کنم میرم کنار. نه آقا، میگن مردم بیعت کردن، نمایندگان مردم، این حکومت قانونی و مشروعه، تو خودت هم بیعت کردی، تو حق نداری یک روز با من بیعت کنی یک روز شمشیر برداری بگی قبول ندارم چون منافع من تأمین نشد. این که هرج و مرجه، این در نظام لائیک هم نیست اینطور. تکلیف وقتی برمیگرده که ببین، در شما این سوالو در تمام نظام سیاسی دنیا باش مواجهی. همین الان در آمریکا یه دی میریزن تو خیابون میگن آقا حکومت ما قبول نداریم. حکومت چی میگه بهشون؟ میگه شما میخوای قبول داشته باش میخوای نداشته باش، این نظام قانونی ما با دموکراسی، 4 سال 4 سال رئیس جمهور انتخاب میکنیم، کنگره داریم، درسته؟ نه، مجلس داریم. اینجوری نیستش، هر کی قبول داره نداره اونجا باید بیاد خودش نشون بده. اون صندوق آرا مثلا تعیین میکنه که کی هست کی نیست. این وسط که تو نمیتونی الان رای گیری کردی فردا یه عده بیان تو خیابون بگن ما قبولتون نداریم پس شما مشروعیت ندارید. هر جوابی هر... ببین یه وقت داری با یک مؤمن مسلمان صحبت میکنی راجع به علی یک جو حرف میزنی، یه وقت داری یه کسی میگه آقا من اصلا کار ندارم، کی یه حکومت نامشروع میشه، میشه حکومت رو براندازی کرد؟ من سوال میکنم این حکومت مخصوص حکومت دینی؟ این سوال نیست. این سوالو در مورد هر حکومتی باید بپرسی، حتی دموکراتیک ترین نوع حکومت، اونا که ادعا داره دموکراسیه به دروغ یا به راست. هر حکومتی یه مکانیزمی داره برای که حاکمیت چجوری تعیین میشه، میاد سر کار. اگر اکثریت یک ملتی، گوش کنید، اگر اکثریت یک ملتی کلن اون مکانیزم رو قبول ندارن، خب انقلاب میکنن و باید انقلاب کنن، چاره جز براندازی نیست. اما اگر یه اکثریتی رأی دادن، انتخاب کردن، یا اونا که آمدن تو صحنه، بعد یه اقلیتی قبول نمیکنن یا حتی قبول کردن بعد زدن زیرش، چنان که در مورد جنگای زمان از تعمیر همین طور بود، جنگ جمل، اینا همه بیعت کردن، خودشون اولین کسایی بودن که بیعت کردن، بیعت کردن آمدن بعدم گفتن نیستیم ما، زدن زیرش. خب این نمیشه که، این هرج و مرجه که. در همه حکومت ها همین طوره. ببین این هرج و مرج برای که میشه، فرمودن یا ایها الناس امرکم هذا لیس لاحد حق الا من امرتم. از یک طرف گفتن کسی حق نداره خودشو بر شما تحمیل کنه، این اینه عبارت از تعمیره، گفتن کسی حق نداره بر شما خودشو تحمیل کنه. فرمودن که بعد از مرگ یا قتل امام، نظر شیعه همون موقع در کتاب ابن قیس میاد که به حکم خدا و اسلام بر مسلمانان است که هیچ عملی انجام ندن، دست به هیچ کاری نزنند، هیچ اقدامی نکنند قبل از اینکه برای خود امام پاک عادل با تقوا و آگاه به سنت کتاب و سنت انتخاب کنند و باش بیعت کنند. حضرت امین میفرماد سوگند به خدا من خواستار خلافت و حکومت نبودم، شما منو دعوت کردید و وادار کردید، من که خودم دنبالش نیستم، البته شما وظیفه داشتید، حقم با من بود، ولی شما آمدید. حضرت امین فرمود، این در بهار الانوار جلد 32، فرمود من از ولایت بر امت پیامبر کراهت داشتم تا اینکه شما همه اتفاق نظر کردید، اگر یه جایی هم واقعا اجماع نزدیک به اجماع شد در مورد حکومت من بود که همه تون هجوم آوردید گفتید علی علی. من همچون ماده شطوری که به طفل خود روی آورد، شما به من روی آوردید، فریاد بیعت بیعت زدید، دست خود را عقب کشیدم، شما پیش کشیدید، دست خود را از درون دست شما بیرون کشیدم، دوباره دست من را گرفتید، من به شما تحمیل نکردم چیزی را. خب حالا اگه تحمیل نکردی، آقا جنگ جمل شده، یه عده میگن قبولت نداریم، خب شما هم دیگه بگو چشم تسلیم، چرا پس جنگیدی؟ اینجا هم حضرت جواب میدن، میفرماند ولعمری لئن کانت الامام لا تنعقد حتی یحضرها عامة الناس. اگر حکومت جوری فقط منعقد بشه وقت که همه باید بیان رأی بدن و نظر بدن، فما الى ذلک السبیل. خب اون موقع که امکان این قضیه نبود، اتفاقا من از همین استنباط میکنم انتخابات به شیوه فعلی از نظر حضرت امیر مشروع هست، اشکالی نداره در چارچوب شریعت، چون حضرت امیر میگن تو اون شرایط، میگن امروز که ما الى ذلک السبیل، الان که من در هیچ کس به تک تک آراء همه مردم که رجوع نمیکنه، نمیشه که رجوع کرد، که همچی امکانی نبوده اون موقع که ببینم چیه. اگر بگی پس بنابراین منعقد نیست و اگر یه عده‌ای نظر دادن بعد بقیه حق دارن شلوع شورش بکنن، ایشون میگه پس امکان هیچ نوع حکومتی دیگه نخواهد بود، ولیکن اهلها یحکمون علی من غاب عنها، اونایی که اهل نظر دادنن و همتون قبول کردید چون که در مورد قبلی ها بود، بیشتر از اونا آمدن با من بیعت کردن که همتون هم بودید که. اون وقت دیگه لیسل شاهد ایرج ولال الغائب ایختار، دیگه نمیتونه اونی که بیعت کرده فردا بگه که نه من تجدید نظر کردم برو کنار، یا اونی هم که نیست بگه که خب من شخصا اونجا نبودم. مثل الان تو انتخابات هم همینطوره، شما تو دنیا تو نظام لیبرال دموکراسی رأی میدی یه کسی میشه رئیس جمهور یا نخست وزیر، خب میتونی ماه بعد بگی که من نظرم عوض شد؟ نه نمیتونی بگی، شما رأی دادی تا 4 سال. آیا یک کسی که رأی نداده میتونه بیا بگه من که رأی ندادم که، از نظر من مشروع نیست؟ شما الان تو لیبرال دموکراسی این کارو نمیکنی. نبیبین این تعبیر که لیسل شاهد ایرجع، اونی که شاهد بوده و رأی داده و موافقت کرده حق نداره 2 هفته بعد بگه حالا دیگه من نظرم برگشت پس شورش میکنم. ولال الغائب ای اختار، و اونی هم که رأی نداده و بیعت نکرده نمیتونه حالا بیاد بگه که من که نبودم که، من مخالفم از اساس. این یعنی هرج و مرج. حالا اگر در یک جامعه ای در نظام لیبرال دموکراسی هم اینطوره، اگه قبول ندارن اصلشو باید براندازی کنن، چاره نیست جز براندازی. اما اگر قبول دارن اصل و جامعه رو، تو انتخابات از طریق مکانیزم بیعت و انتخابات حاکمان رو تغییر میدند. حضرت امیر میگن بعد از قتل خلیفه سوم 3 روز من فرصت دادم که همه با هم مشورت کنن، گفتم باید همه فکراتونو بکنید، اینجوری نیست که جمعیت هجوم بیاره منم بگم خب دیگه پس حالا که اومدین یه عده، نه خیر برید خونه هاتون، برید خونه هاتون، فردا نگید ما فکر نکردیم مشورت نکردید. ولی کسی رو فرمود مجبور به بیعت نکردم، آخرین جمله اینه، نهج البلاغه نامه 1، مردم با من بدون اکراه و اجبار و از روی رضا و اختیار بیعت کردند، هیچ اجبار و تحمیلی، هیچ نوع دیکتاتوری مستقیم یا غیر مستقیم، هیچ نوع ارعاب و ترور و تهدیدی نبود. و فرمودند ما به کسی که رغبت به ما ندارد نیازی نداریم. جمله های امیرالمومنینه. فرمود ان العامه لم تبایعنی لسلطان غالب، توده مردم از ترس زور و سلطه و دیکتاتوری با من بیعت نکردند، همتون دنبال من دویدید منو محاصره کردید. فرمود باز نهج البلاغه نامه 54، اگر شما از روی رضایت با من بیعت کردید، اونایی که شورش کردن، همونایی که اول بیعت کردن بعد شورش کردن، فرمود اگر از روی رضایت با من بیعت کردید، واقعا قبول داشتید وقتی که با من بیعت کردید، به زور آمدید منو وارد حکومت کردید، خب پس توبه کنید، چرا حالا درگیر شدید؟ اگر نه میگید نه ما اون موقع دلمون نمیخواست، ما به رو در وایستی و با اجبار منافقانه آمدیم بیعت کردیم. حضرت فرمود اگرم با من با اکراه بیعت کردید، اینم باز راه بازخواست برای من بازه، برای که من حق دارم یقه شما رو بگیرم اعتراض کنم، بگم تو که نمیخواستی من رهبر باشم چرا آمدی به زور با من بیعت کردی، من از تو خونه کشیدی بیرون؟ پس چه شما اون موقع صادقانه بیعت کردید چه کاذبانه، در هر دو حال حضرت امیر میگه حق با منه و شما حق شورش ندارید. یعنی اگر مردم بیعت نکنن نمیشه با اونها اتمام حجت قانونی سیاسی دنیوی کرد، اتمام حجت اخروی و الهی میشود کرد.